تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. بیش از نیمی از حجاج ایرانی به سرزمین وحی منتقل شدند. مسئول عملیات انتقال حج تمتع 98 گفت تا پایان شب گذشته 188 پرواز به وسیله شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عربستان انجام شده و به این ترتیب عملیات رفت حجاج از نیمه گذشته است. آقای اکبری مجموع پروازهای مرحله رفت حجاج ایرانی را 361 پرواز اعلام کرد و افزود میانگین تأخیر پروازهای ایران ایر تا کنون حدود 22 دقیقه بود که با توجه به حجم پروازها رقم قابل توجهی است. مسئول عملیات انتقال حج تمتع همچنین از همکاری عربستان در پذیرش زائران ایرانی و انجام تشریفات مربوط به کنترل گذرنامه و ترخیص آنان در فرودگاه‌های جده و مدینه ابراز رضایت کرد. با هدف هماهنگی بین واحدهای اورژانس استان‌های مرزی، مرکز عملیات مشترک اورژانس برای اربعین امسال راه اندازی می‌شود. دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کشور گفت در ایام اربعین امسال با توجه به گرمی هوا و شرایط خاص عراق به منظور جلوگیری از شیوع بیماری بین زائران، در مسیر تردد زائران اربعین کنترل و پایش‌های دقیق انجام می‌شود. دکتر نوری به استقرار بالگرد اورژانس در پایانه‌های مرزی در اربعین امسال اشاره کرد و گفت در ایام اربعین هواپیماهای نیز برای پوشش مناسب و ایزام متخصصان مورد نیاز در دسفول مستقر می‌شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت متاسفانه فرهنگ اولویت ملموس در حوزه اجراییات نیست. حجت الاسلام عاملی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود از 224 برنامه‌ای که در سند مهندسی فرهنگی پیش‌بینی شده حدود 130 برنامه عملی شده است. وی تصریح کرد با همه پیشرفت‌ها در بخش‌های علمی در حوزه فرهنگی دارای نقایصی هستیم و همراهی مردم، صدا و سیما و آموزش و پرورش می‌تواند در این حوزه مؤثر باشد.
فرهنگ بنیانش بر جامعه نهاده شده. اگر مردم نخواند، برنامه ریزی فرهنگی نمیتونه جواب بده. بنابراین باید یه امر خود انگیخته‌ای در مردم اتفاق بیفته. البته حوزه هایی داره که واقعا حوزه امنیت فرهنگه. من به نظرم ما باید به امنیت فرهنگ توجه بکنیم. دشمن با 130 تا 190 برنامه تلویزیونی داره مهندسی میکنه جامعه ما رو و ما رفتارهای جامعه رو تحت تأثیر تلویزیون‌های ماهواره‌ای، تحت تأثیر برنامه‌ریزی‌های فضای مجازی می‌بینیم که چجوری تحت شعاع قرار میده. اگر که آمریکایی‌ها میان رسماً در دبی ریگی دبی رو راه اندازی می‌کنن به منظور مهندسی فرهنگی جامعه ایران، خب برنامه‌ریزی دارن می‌کنن. اینجا بحث امنیت فرهنگ مطرحه. ما باید یه جوری بتونیم اون مسیر رو کنترل بکنیم. ولی در رابطه با مردم، به نظرم این که ما بخوایم مردم همراه یک برنامه ریزی فرهنگی بشن، نیازمند به توانمندسازی اجتماعی داریم، نیازمند به آموزش مهارت‌های اجتماعی داریم.
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت تدریس فقه سلامت و پزشکی در سطح اجتهاد حوزه دنبال می‌شود. آیت الله عرافی در دیدار با دانشجویان شرکت کننده در مدارس تابستانی سلامت و دین افزود در بیش از 50 کتاب مختلف در حوزه فقه به زوایایی از سلامت پرداخته شده، اما این دستاوردها کامل نیست. وی گفت هرچند دستاوردهای فقهی موجود پاسخگوی نیازها نیست، اما منابع موجود و دستگاه فقه می تواند به سوالات پاسخ دهد. چهارمین دوره مدرسه تابستانی سلامت و دین به میزبانی استان قم آغاز به کار کرد. در این دوره تلاش می شود تا با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی به مباحث پزشکی و دینی پرداخته شود. همزمان با سالروز ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم، برنامه‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی در این استان برگزار می‌شود. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با اعلام این خبر گفت معرفی قم به عنوان حرم اهل بیت و پایگاه فقاهت و مرجعیت اصلی ترین هدف از نامگذاری 23 ربیع الاول به عنوان روز قم است. آقای مالکی نژاد افزود جشن‌های مردمی شب‌های فیروزه‌ای و جشن‌های ورود حضرت معصومه سلام الله علیها در بقای متبرکی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری صدا و سیما و اداره کل اوقاف در بوستان‌ها و بقای متبرکی برگزار می‌شود. مراسم معرفی کتاب قنا و موسیقی برگرفته از درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب امروز در قم برگزار می شود. حجت الاسلام صلح میرزایی مدیر دفتر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در قم در این زمینه گفت
امروز مراسم معرفی کتاب درسنامه قنا و موسیقی رو در قم ما برگزار خواهیم کرد. کتاب قنا و موسیقی مجموعه متون درس خارج فقه رهبر معظم انقلابه که در سال 88 ایراد شده و این کتاب بحث موسیقی، قنا، رق و مطالب مرتبط رو به روز حضرت آقا بحث کردن. از گذشتگان، از همه تقریبا کسانی که در این زمینه از علمای شیعه کار کردن و حتی علمای اهل تسنن ایشون اشاره کردن به مباحثشون، رفت و برگشتای فقهی که در این کتاب شده و تعداد جلسات و حجم کتاب تقریبا یکی از آثار بی‌نظیر در زمینه قناع و موسیقی با توجه به ابتلای زیاد کشور ما، مردم ما به بحث موسیقی که در کل جهان البته این اتفاق افتاده، این مسئله برای متدینین ما، جوانان انقلابی ما سواله و بحث بسیار خوبی رو در حوزه فقهی در این کتاب شده که قابل استفاده طلاب، روحانیون و دانشجویان رشته‌های مرتبط با فقه میتونه باشه. کتاب تنقیح شده، نمایه‌های خیلی خوبی در کتاب قرار داده شده. برنامه امروز در مرکز جامعه علوم اسلامی که مرکز فقهی برگزار خواهد شد. در حاشیه این مراسم آثار حضرت آقا رهبر معظم انقلاب و انتشارات انقلاب اسلامی عرضه خواهد شد.
ادامه خبرها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت حوزه مد و لباس نیازمند نگاه حمایتی به ویژه در بخش خصوصی است. آقای صالحی در جلسه یه فراکسیون زنان مجلس که با محور مد و لباس برگزار شد با لزوم توجه به نوخواهی جامعه و حرکت به سمت نوآوری در حوزه مد و لباس و رقابت با پوشاک خارجی تاکید کرد و افزود باید ظرفیت خود را در حوزه طراحی بالا و به این سمت برویم که طراحان را جدی بگیریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لباس اقوام ایرانی به عنوان یک ظرفیت مناسب در حوزه پوشاک نام برد و بر لزوم وسیع‌تر شدن و گسترش آن تاکید کرد. سازمان بسیج مستضعفین از اقدامات ناجا در اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب حمایت می‌کند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جلسه‌ای که قرارگاه جهاد فرهنگی ضمن حمایت از اقدامات ناجا در حوزه عفاف و حجاب گفت در طول هفته عفاف و حجاب برنامه‌های مختلفی از سوی سازمان بسیج زنان در سراسر کشور اجرا شد که بازتاب خوبی در میان هنرمندان و اندیشمندان داشت. سردار سلیمانی خاطر نشان کرد استکبار جهانی از سالهای دور تضعیف پایبندی به حجاب را در دستور کار قرار داده که در این شرایط وظیفه مسئولان فرهنگی است که با اجرای کردن برنامه‌های مرتبط با موضوع عفاف و حجاب در جامعه با این گونه اقدامات دشمن مقابله کنند. با گذشت یک هفته از اجرای طرح تابستانی کتاب، بیش از 207,000 نسخه کتاب در کتاب فروشی های عضو این طرح به فروش رسید. به گزارش مؤسسه خانه کتاب استانهای خراسان رضوی، اصفهان و تهران، در رتبه‌های اول تا سوم پرفروش‌ترین استانها بر اساس کتاب قرار گرفتند. همچنین استانهای اصفهان، تهران و خراسان رضوی تا کنون جزو پرفروش‌ترین استانها بر اساس مبلغ فروش در طرح تابستانی کتاب شناخته شدند. در طرح تابستانی کتاب هر فرد می‌تواند با مراجعه به کتاب فروشی‌های عضو طرح به میزان 120,000 تومان کتاب خریداری کند. در این طرح کتاب پس فردا ادامه دارد، کتاب های تالیفی با 25% تخفیف و کتاب های ترجمه با 15% تخفیف عرضه می شود.
در طرح تابستانی کتاب امسال 653 کتاب فروشی همکاری می کنند.
آمار کتاب فروشی آدرس و مشخصات رو در سایت tar.kitab.ir موجوده.
هر ایرانی می تواند با مراجعه به کتاب فروشی های عضو طرح تابستانی کتاب با ارائه کد ملی خود تا سقف 120 هزار تومان کتاب با تخفیف ویژه بخرد.
اینطوری به نظرم میاد خیلی سلامته، یعنی هر کسی با شماره ملیش تعریفی داره و میاد این کتاباشو میگیره.
اعتبار تخصیص یافته به کتاب فروشی ها برای اجرای طرح تابستانی کتاب بیش از 2 میلیارد تومان است. تخفیفات ویژه طرح تابستانی کتاب تا 3 مرداد در کتاب فروشی های عضو طرح ادامه دارد.
و آخرین خبر همین که سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیش از 7000 جلد کتاب به مناطق سیل زده کشور ارسال کرد. رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس گفت اولین محموله کتب اهدای این سازمان شامل بیش از 7000 جلد کتاب به شهرهای قلا، کرمانشاه، اهواز و استان لرستان ارسال شد. حجت الاسلام حسینی افسود به زودی محموله دوم کتب اهدای این سازمان به مناطق سیل زده ارسال می شود. به آگاهیتان می رسانم امروز سه‌شنبه اول مرداد ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 20 ذی‌قعده سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13، غروب آفتاب ساعت 20:16 و زمان اذان مغرب ساعت 20:36 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
خب متشکریم از همکارمون در گروه خبر رادیو معارف. ساعت 11:12 است. صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ما تا ساعت 12 خدمتتون هستیم. همچنان 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست و تلفن‌های ارتباطی و 24 ساعته این رسانه دینی 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 که پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان رو پذیرا هستیم از طریق پلای ارتباطی که خدمتتون عرض کردم. اما رادیو معرف رو در فضای مجازی با نشانی @ رادیو معرف میتونید جستجو بفرمایید. پلای ارتباطی دیگری هم موجود هست، اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها از طریق تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 میتونید به همکار من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. شجره طیبه عنوان برنامه بعدی ما هست که خواهید شنید. 11:35 منشور امیر رو خواهیم شنید، شرح حکمت 430 نهج البلاغه از زبان استاد محدثی، و 11:50 بر بال سخن پخش میشه سخنرانی جناب حجت الاسلام میر باقری. شجره طیبه به نقش بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب میپردازه. خواهش میکنم که 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده می شود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت تخت کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، در اولین روز از مرداد ماه با برنامه شجره طیبه در خدمت شما معارفی های عزیز هستیم تا بگیم بسیجی کسیه که نورش خورشید رو، موجش دریا رو، استواریش کوه رو، عزمش آهن رو، وسعت روحش جهان رو، صفتش واژه ها رو، بینامی او نام ها رو، سوز او آتش رو، سرعتش باد رو و شهرش تمام اسطوره ها رو خجل کرده.
غرور آفرینان اسطوره ساز، دلیران نام‌آور یک کتاب.
مردم عزیز سلام بر شما، متشکرم از اینکه انتخابتون شجره طیبه. این برنامه از رادیو معارف هست. رهبر معظم انقلاب بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی و در سن بلوغ فکری این نهضت، با ارائه بیانیه گام دوم انقلاب نقشی راه بردی از آینده نهضت اسلامی ارائه فرمودند که هدف اون ایجاد تمدن نوین اسلامی است و بار اصلی تحقق گام دوم هم بر دوش جوانان هست، به ویژه شما نخبگان بسیجی. اگه دوست دارید بیشتر درباره این موضوع، یعنی نقش کلیدی و سازنده بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب بشنوید و مطالبی رو دربارش گوش کنید، لطفاً با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نادم همراه باشید، معاون محترم پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه شما عزیزان فرهیخته و صمیمی برنامه شجره طیبه. در برنامه گذشته مقدمه ای رو پیرامون نقش سازنده بسیج در تحقق گام دوم انقلاب عرض کردیم. بنامون بر این شد که فرازهای متعدد و گامهای مختلف این بیانیه رو با همدیگه مرور کنیم و جایگاه بسیج، کارکرد بسیج و نقش بسیج عمومی انقلاب اسلامی رو با همدیگه در این بیانیه رصد کنیم. در این برنامه بحث فرصت‌های مادی کشور که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله در بیانیه گام دوم به اون اشاره دارن که ما امروز فرصت‌های متعددی به لحاظ مادی در کشور عزیز خودمون داریم. عرض می‌کنم محضر شما عزیزان، 7% از تمام ذخایر معدنی جهان در کشور عزیز ما میهن اسلامی ما قرار داره. این سرمایه خیلی سرمایه عظیمیه. اگر ما تمام جهان رو در نظر بگیریم، اگر تمام دنیا و وسعت این کره خاکی رو در نظر بگیریم، کشور اسلامی ایران یک نقطه ایست در کل جهان، اما 7% از تمام منابع معدنی در کشور ما قرار داره. و جالب هست که در قبال این ذخایر معدنی تنها ما 1% از جمعیت کل جهان رو تشکیل میدیم. معنای این حرف اینه اگر ما بتونیم زیرساخت‌هایی داشته باشیم، اگر بتونیم یک بسیج عمومی در صحنه داشته باشیم، اگر بتونیم به اون تمدن عظیم اسلامی دست پیدا کنیم، اگر بتونیم دست به دست هم با یک حضور عمومی مردمی در صحنه این منابع عظیم معدنی رو کشف کنیم، استخراج کنیم و در جای خودش به کارگیری کنیم، جمهوری اسلامی ایران میتونه سرمایه دارترین کشور جهان باشه. این 1% جمعیتی که به عنوان 1% کل جهان در کشور ایران زندگی میکنن، میتونن سرمایه دارترین مردم جهان به لحاظ مادی باشن. اگر ما امروز با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم، اگر با برخی از کمبودها در کشور خودمون مواجه هستیم، قطعا علتش این هست که ما نتونستیم استفاده بهینه و شایسته‌ای داشته باشیم از این ذخایر، از این معادن. مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اشاره میکنن که این منابع عظیم زیرزمینی باید بهره برداری بشه. موقعیت های استثنایی جغرافیایی که در کشور ما هست، به لحاظ آب و هوا، به لحاظ اقلیم، به لحاظ پستی بلندی ها، دریا، کوهستان و تمام مسائل اقلیمی و اکوسیستمی، اینها یک فرصت مادی است تو این کشور و بهره برداری این فرصت ها و تبدیل کردن برخی از این شرایط به فرصت و سرمایه نیاز به کار داره، نیاز به یک حضور همگانی داره. اگر این سرمایه ها در دست یک بخشی از جامعه باشه، اگر این سرمایه‌های مادی و خدادادی در اختیار 1% کوچکی از جامعه قرار بگیره، اون وقت ما میبینیم بخش عمده از مردم خدای نکرده بی‌بهره از سرمایه‌های خدادادی مملکتشون میشن. اینجور نباشه برخی از مردم امروز قدرت خرید نان، گندم، ذخایر کشاورزی، معادن، بهره برداری‌های از اینها رو داشته باشن، قسمت دیگری از مردم زیر خط فقر باشن، دستشون کوتاه باشه، نتونن بهره برداری کنن.
ای فروغی زدی ز چهره شما عیار، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت
ماست. اهتمام ویژه به تشکیل حلقه‌های صالحین و همینطور برگزاری اردوهای جهادی از مهمترین فعالیت‌های پایگاه‌های فعال بسیج به شمار میاد و ایام تابستون فرصتی مناسب برای حضور شما جوونا و نوجوونا تو پایگاه‌های بسیج و استفاده از ظرفیت‌های بسیج و حضور در گروه‌های جهادیه. می‌خوایم یک گزارش تقدیمتون کنیم که به یکی از گروه‌های جهادی خواهد پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، بنده محمد رضا اکبری هستم، مسئول رسانه و روابط عمومی قرارگاه خادمان شهدای گمنام. قرارگاه در کنار حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله، همه ساله در دو نوبت تابستان و عید نوروز مشغول خدمت رسانی و محرومیت زدایی در روستاهای محروم استان قزوین باشد. فعالیت‌های جهادی فقط یک جانبه نیست. شاید اکثر مردم گروه های جهادی را با فعالیت های عمرانیش بشناسند، اما فعالیت های مختلفی همه ساله در حوزه های پزشکی، بهداشت و درمان، اشتغال، فرهنگی و آموزشی و غیره انجام می شود و با توجه به نیاز منطقه و بررسی های از قبل انجام شده، برنامه هایی در قالب هر کارگروه ارائه می شود. با توجه به اهمیت رسانه و اطلاع رسانی به عموم مردم، تیم رسانه قوی از جوانان مستعد و کسانی که در این زمینه فعالیت داشتند تشکیل شده که با نزدیک شدن به هر مرحله از اردوهای جهادی، اطلاع رسانی گسترده و تبلیغ در بین مردم، مساجد، پایگاه‌های بسیج، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و سپس نسبت به ثبت نام آنها اقداماتی را انجام می‌دهند. ضمناً ثبت نام در اردوهای جهادی بدون محدودیت است، اما افراد دارای تجربه و مهارت کافی در اولویت ما هستند. حین برگزاری اردوهای جهادی، گزارش‌های لحظه به لحظه از فعالیت‌های جهادگران در روستا در قالب گزارش تصویری و ویدئویی در فضای مجازی منتشر می‌شود که هر ساله مردم با مشاهده این گزارشات ارزاق و کمک‌های خود را به دست نیازمندان روستا می‌رسانند. اردوی جهادی فی نفسه می‌تواند باعث رشد اخلاقی و معنوی در جهادگران شود. همچنین باعث بالفعل شدن استعدادها و توانایی‌های افراد می‌شود. در این اردوهای جهادی فرد یاد می‌گیرد که فقط به خود و مشکلات شخصیش توجه نداشته باشد، بلکه سلامتی و آسایش دیگران را نیز به نوعی وظیفه و حقی که دیگران برگردن او دارد تلقی کند. اردوهای جهادی باعث تولید مدیرانی دلسوز، مردمی و جهادی می‌شود که به اطلاع و پیشرفت جامعه کمک شایانی خواهد کرد. از عوامل تقویت کننده روحیه جهادی میتوان تلاش برای کسب فضائلی همچون ولایت مداری، قناعت، بخشش، محبت، ایثار و تقوا اشاره کرد. امید است با اطلاع رسانی های دقیق و منسجم با هدف تبلیغ اردوهای جهادی و محرومیت زدایی که مورد سفارش اکید امام خمینی و مقام معظم رهبری میباشد، عامه مردم و مسئولان را شیفته خدمت به مستضعفان نماییم و با محرومیت زدایی از روستاها گام بلندی در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی برداریم. میسازیم تا ساخته شویم برای ظهور.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شویم هم پیمان.
فرشتگان با دیدنت به راز آفرینش انسان پی بردن، چرا که ایمان را، عشق را، صداقت و صمیمیت را، بخشش و سخاوت را و مدارا و شجاعت را در هیئت یک انسان دیدند. بسیجی ای نگاهت شور گندمزارها، در میان چفیت جوبارها، نام پاکت در میان سینه ام، یاد یاران، یاد آن ستوارها. همراهان بسیجی، خانواده های معظم و معزز شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و شهدای مدافع حرم، ممنون از این که بخش دوم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین نادم رو خواهید شنید. آقای نادم در مؤسسه روایت سیره شهدا معاونت پژوهشی رو بر عهده دارند.
مرور کنیم بحث رو با این عنوان که بسیج یک نیروی مردمی است. به عنوان بزرگترین سرمایه نظام و انقلاب در اختیار ماست و در از همون ابتدای دوران انقلاب و جنگ ما با این سرمایه عظیم به میدان اومدیم و شروع کردیم. بعد از دوران انقلاب و جنگ این سرمایه مردمی یک کارکردهای جدیدی پیدا کرد. مثلا در زمان جنگ کارکرد سرمایه عظیم مردم آمدن به صحنه‌های نظامی بود، حضور در جبهه ها بود، حضور در یاری رساندن به مردم شهرها بود. وقتی یک بمباران میشد، وقتی یک موشک باران میشد، قسمتی از مردم این کشور و این جامعه آسیب میدیدند. دیگر مردم به میدان می اومدن، یک بسیج عمومی، یک کمک عمومی رو ایجاد میکردن که اگر امروز ما میبینیم در صحنه های نیازهای عمومی کشور، مثل خدمت رسانی به سیلزدگان، خدمت رسانی به زلزله زدگان، خدمات عمومی برای کمک به محرومین، مردم به صحنه میان، اینها میراث دوران انقلاب و دفاع مقدسه. اینها سرمایه های بسیج عمومی حضرت امامه و ما امروز هم میراثدار همون اندیشه نورانی هستیم. بنابراین بعد از دوران انقلاب و دفاع مقدس این سرمایه عظیم مردمی یک سری کارکردهای جدیدی پیدا کرده که این کارکردهای جدید در گام دوم انقلاب جایگاه خودش رو پیدا میکنه. مثلا عرصه تولید، عرصه سازندگی، عرصه اقتصاد مقاومتی، اینها عناوین جدید انقلاب ما و جامعه اسلامی ماست که جز با تفکر بسیج نمیشه در این صحنه قدم گذاشت. میشه ما بگیم تفکر بسیجی رو از انقلاب حذف کرد، تفکر حضور عمومی رو از انقلاب حذف کرد، تفکر چند درصدی ها رو و تفکیک جامعه درست کنیم، بیایم برخی از مردم رو زیر خط فرق بذاریم، برخی از مردم رو بالای خط فرق، بیایم یک عده‌ای رو در بالا شهرهای کلان شهرها با خانه‌های چند میلیاردی بگذاریم، بعضی از مردم رو اجاره نشین و حتی نتونن هزینه اجاره و رهن خونه‌هاشون رو تأمین کنن و بعد بگیم می‌خوایم اقتصاد مقاومتی رو اجرا کنیم. قطعاً اینها شدنی نیست. بنابراین همون تفکر رابطه امام و امتی که در بسیج بود، یعنی اینکه تمام مردم جامعه یک امت واحدن، یعنی اینکه تمام ذخایر مادی کشور باید به طور عادلانه بین همه مردم تقسیم بشه، اینها رو اگر ما امروز احیا کنیم و با تفکر بسیج به میدان بیایم، قطعاً میتونیم تو عرصه‌های مختلف از این سرمایه های مادی کشور بهره برداری کنیم. قطعا در عرصه تولید موفق خواهیم بود. قطعا در عرصه سازندگی میتونیم موفق عمل کنیم و در اقتصاد مقاومتی هم میتونیم پیروز باشیم. بنابراین همه این عرایضی که عرض کردیم در گام دوم انقلاب جهت این که بتونیم از فرصت های مادی کشور بهره برداری کنیم، چاره ای نداریم جز این که با تفکر بسیج به میدان بیایم. تفکر بسیج یعنی روحیه حضور عمومی در صحنه. وقتی روحیه حضور عمومی شد، یعنی بهره برداری عمومی همه مردم از سرمایه های مادی کشور انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امر رهبرین که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
ممنون از اینکه این بخش رو شنیدید. اما 6 روز پس از اینکه ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو پذیرفت، مقارن ساعت 14:30 سوم مرداد سال 67، یعنی همچین روزایی، منافقین و ارتش عراق به تصور اینکه اوضاع داخل ایران نابسامانه، عملیات مشترکشون رو با هجوم زمینی از مسیر سر پل ذهاب آغاز کردن. بله، در ایام عملیات بزرگ مرصاد هستیم و درود می‌فرستیم به روح بلند شهدای این عملیات و همه شهدای عزیزمون. یک روز یک عملیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات قدس 4، آزادی دریاچه عمان نعاج در محور جنوبی جنگ. عملیات قدس چهار با چهار هدف: انهدام نیروی پدافندی دشمن، آزادسازی 150 کیلومتر مربع از دریاچه و تسلط بر بخش دیگری از هورالهویزه، گرفتن جا